مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدن. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو آقای دکتر.
بله بفرمید خانم.
سلام. آقای دکتر، من یه خلاصه از خودم میگم بعد سوالامو مطرح میکنم.
بفرمایید.
آقای دکتر، من 34 سالمه، دکترامو توی اروپا گرفتم، یعنی یه مستر رو یه دکترا توی اروپا گرفتم.
رشته‌ای مهندسی است یا
نه؟ رفتم یعنی توی ایران که اگریکالچر بود و توی خارجم که اومدم گرایش ژنتیک رشته خودمون رو ادامه دادم، یعنی میشه ژنتیک انیمال. بعد 2 ساله و 10 ماه هم هست فاقا پسته شدم از دکترا و کار میکنم توی یکی از کشورهای شمال اروپا و در طول تحصیلم من خیلی جا به جایی داشتم، یعنی توی کشورهای مختلف بودم.
چند سالی که از ایران خارج شدید عزیز؟
9 سال.
Okay.
بعد من آیتور کلن مشکلی که دارم همیشه توی رابطه هست، یعنی هیچ وقت رابطه هایی که داشتم به نتیجه ای نرسیده. خب یکی از دلایلش این بوده که من همیشه توی شهرهای توی اروپا درستم که شهرهای کوچولویی بودن و ایرانی هم زیاد نبوده، یعنی آپشن ایرانی اطراف هم زیاد نداشتم. به خاطر همین مجبور میشدم مثلا بیشتر به آنلاین دیتینگ حالا رجوع کنم، ببینم مثلا آیا میتونم کیفیت از این شخص پیدا کنم.
من یه سوالی ازت دارم، شما روی بلنگو و اینا که نیستی؟ چون صداتون یه ذره میپیچه.
نه وجود تو، من با تلفن همراه هم هستم، یعنی تنها آپشنی که داشتم.
اوکی. دومی که من حالا که قطعتون کردم، من بفرمایید چند تا خواهر برادر دارید و چندمی هستی؟
آره تو مشکل اینم همین یه مشکل دیگه. من از یه خانواده شلوغ میام، ما 7 فرزندیم و من فرزند ششم هستم و 4 خواهریم و 3 برادر و دیگه فقط یک برادر جوان طرف خودم دارم و خودم.
خیلی خب، به من بفرمایید. آره اون که رابطه ها این چنین بوده رو باش کاری ندارم. شما الان چه مدتی است که در جایی که الان هستید ساکنید؟ یعنی چه مدتی است اینجا هستید؟ هر جا هستید؟
من 2 سال و 2 ماه، یعنی دقیقا بعد از فارغ التحصیل پی‌اچ‌دی که توی یک کشور دیگه اروپایی بود اومدم شمال اروپا، کشور دانمارک هستم.
شما الان دانمارک. بنابراین در دانمارک هستید و اونجا کارتون اونجاست و تصمیمتون این است که در دانمارک بمونید؟
نه آقای دکتر، اتفاقا مسائل پیچیده هست. حالا من یه خورده بیشتر توضیح میدم بعد سوالمو مطرح میکنم. آقای دکتر، من حدود 6 ماه پیش، یعنی 6 ماه و نیم پیش من با یه آقایی توی آنلاین آشنا شدم، این آنلاین دیتینگ. بعد من چون میخواستم یه سفر توی دسامبر توی ایران برم و به خانوادم سر بزنم، در همین مثلا دیدارمون یه ذره طول کشید، این از زمانی که ما آشنا شدیم همه چی خوب پیش میرفت. خب اولش فقط صحبت بود پشت تلفن و اینا، بعد تا همدیگر ببینیم 2 ماه گذشت، یعنی از زمانی که آشنا شدیم تا حالا همدیگر اولین دیدار رو داشته باشیم. و ایشون خب کانادا بودن و من اومدم کانادا و 5 روز اونجا بودم و خب همدیگر دیدیم، همه چیزم خوب بود، صحبتامون هم کردیم، هدفمون هم اصلا مشخص بود که حالا میخوایم ازدواج کنیم. یعنی حالا گفتیم
صبر کنیم. ایشون چند سالشون؟
ایشون الان 39 سالشونه و ایشون توی یک از شهرهای کانادا استاد دانشگاه هستن و 10 سال پیششون تموم شده و بلافاصله استاد شدن.
خب وقت شما کجا میخواستید زندگی کنید؟
من که حالا قصدم کلن این چیز این بود، از روز اول که صحبت کردیم قصدم این بود که من یه جاب توی کانادا گیر بیارم و من موف کنم، به خاطر که من شغلم اینجا موقته و خب اونشون دیگه اونجا شغلشون دائم بود و یعنی ستل بودن.
با رشته تحصیلی شما و دکتراتون کار در اون شهری که ایشون در کانادا هستن پیدا میشه؟
در شهرشون نه، به دلیلی که شهرشون واقعا شهر کوچیکیه، فقط یه رشته خاصی میتونن اونجا مثلا کار پیدا کنن، ولی حداقل ایشون گفتن که اگه حتی کانادا هم بیایید، حالا یه شهری هم باشه، چون فقط ما میخوایم حالا آشنا بشیم اولش، ببینیم رابطه با کجا میرسه، اگه یه شهری هم باشه یه ذره دورتر، خب من بعد مشکل رفت آمد.
من میخوام ببینم بعدش چی کار میکنی.
خب بعدشم که حالا قرار شد که چون حالا دانشگاهشون مثلا یه رشته‌ای مربوطه به رشته من، نه خیلی مربوط بود، بعد مثلا حالا تصمیم به این شد که در طولانی مدت اگه قرار شد موف کنم مثلا برم تو دانشگاه ایشون مثلا فرض کن یه کاری مربوطه پیدا کنم.
آیا واقعا هستی همچی کاری؟
حالا مربوطه بله یه رشته‌ای هست.
آخه عزیزم من صبر کنین، شلوغش نکن. شما نمیدونم چرا عجله دارید، برای ازدواج که نیست. شما اومدید یه رنجی کشیدید، 9 سال خارج بودید، در ایران بودید، اونجا درس خوندید، 9 سال بعدا دکتراتون گرفتید، حالا بیاید به خاطر اینکه یه کسی بخواید باهاش ازدواج کنید برید یه جایی که رشتهتون نیست، در حقیقت تمام تحصیلات شما فعلا کنار گذاشته بشه، در یه رشته نزدیک برید. چرا؟
خب ببینید من توی رابطه های
قبلی من راجع رابطه صحبت نمی کنم. نه من اول شما من این مسئله رو حل کنید. نه بحث رابطه رو بذارید کنار عزیز من. ببینید اینا منطقه های واقع بینانه نیست که آدم 34 سال 32 سال درس بخونه در رشته ای دکترا بگیره بعد بیاد به خاطر ازدواج بره یه جایی که در حالی که دلش میخواد کار بکنه، دلش میخواد تو رشته ای که درس خونده بدرخشه، بره خاموش بشه برای که میخواد ازدواج کنه. من اونا نمیفهمم. آیا آپشن دیگری نیست که ایشون بیاد بره یه جای دیگه درس بده که شما هم جایی داشته باشید؟
خب ما اون حالا اون گزینه رو بیاد راجبش صحبت نکردیم، ولی کلن حالا قرار برای این هم بود که اگه من یه شغل خیلی خوب تو کانادا گرفتم مثلا یه شغل موقت باشه که نه خب شاید حالا ایشون هم بتونن، ولی ایشون بیشتر نظرش این بود که احتمال یعنی تغییر مکان
براشون
نه اینکه غیر ممکنه ولی خیلی سخت
خواهد. من این حرف درستیه، کار یافتن کار دانشگاهی به این سادگی ها نیست. من یعنی ببینید عزیز، من دلم میخواد واقع بینانه با موضوع برخورد کنید و اینقدر عجولانه تون نرید. شما نمیتونید و درست نیست که تحصیلاتون رو زیر پا بذارید به خاطر ازدواج که بعدا باید خودتون رو به این ازدواج وادار کنید و بعد پیامداشو داشته باشید. ایشون هم احساس خوبی نمی کنه که به خاطر ازدواج همسرشو از کار انداخته، ولی میگید این رو میخواییم بذاریم کنار به بقیه چیزا برسیم. من حرفی ندارم، ولی من این گونه کار نمی کنم. یعنی میپذیرم ما اینجا یه مسئله و مشکل بزرگی داریم، حالا این به کنار، بریم سراغ چیزای دیگه.
مثلا البته اینو در نظر داشتم که خیلی سخت خواهد بود بخوام بعد از این همه تحصیلات برم یه چیز نامربوط حالا یا یه چند مربوط. خلاصه ما صحبتمون رو کردیم، بعد در این حالی که بعد از دیدارمون من توی یه پروسه اینترویو واسه یه جاب پرمننت و یه جاب خیلی خوب توی نیوزلند بودم اون موقع. یعنی من رفتم نیوزلند بعد از سفر کانادام و اینترویو دادم و همون موقع اونجا با اکسپت شدم و چون که جابه دانمارک هم خب موقته خب دیگه به اونها گفتم آره من میام. نیوزیلند. بعد به ایشون گفتم حالا چیکار کنیم؟ بعد ایشون گفتن شما اگه برید نیوزیلند، حالا درسته مثلا قبلش مثلا هالیدی چیزی باشه شما میتونید بیاید دوباره پیش من، ولی این خب درست نیست بخاطر اینکه حتی اگه شما برید و مثلا یک ماه دو ماه ما باید بتونیم رفت آمد داشته باشیم، بازم مثلا رابطه با دیستن دارینا کار نمی کنه و ایشون میشن نظرشون این بود که من هر طور شده یه جاب توی کانادا بگیرم. خلاصه در همین یعنی بعد از این که من به جاب نیوزیلند گفتم اوکی، من دیگه توی پروسه ویزا من خواستم شروع کنم که به دلایلی پروسه ویزا تعویق افتاد و اینکه یه جاب کانادا گیر آوردم، ولی خب جاب کانادا فقط یه پستاکه و جاب مثلا دو سه ساله هست.
کجا هست؟
آلبرتا هست. ایشون هم دوره.
خب پس
یعنی با پرواز شاید چند ساعت باشه دار برد، ولی بازم ایشون گفتن اگه شما بخواید بیاید اصلا از آزه مثلا حالا تو آشنایی فقط از آزه پرواز ما برما حسین نیستیم برکامت داشته باشه. برخواه سوال من اینه که خب من الان به جاب کانادا هنوز جوابی ندادم، اونا هنوز منتظرم. بعد حالا سوال من اینه که آقای دکتر آیا واقعا این درسته که من یه جاب پرمننت رو حالا رها کنم بیام یه جاب موقت؟
خب من سوالم اصلا یه چیز دیگه است. بذار از اول بریم. شما واقعا یک همچین جهان بینی یا همچین ذهنی دارید که هر جای دنیا که کار باشه باید رفت اونجا؟ و بعدم آیا این کار یک کاریست که جای دیگه اصلا نیست، گزینه‌های دیگه نیست و من برم چون در دانمارک کار هست یا نیوزیلند کار هست یا کانادا برم اونجا و بعد 50 سال اونجا بخوام بمونم؟ من سوالم اینه که شما یه مقدار محل زندگیتون موضوع اوله و بعدم چقدر حال و احساس خوبی دارید که هر کدام از اینجا باشید و چرا اصلا هر دوی شما، فقط پرسشه، ایران نه، که برای هر دوتون، برای هر دوتون کار هست، برای هر دوتون پست دانشگاهی هست و میتونید حتی در تهران یا شهرهای بزرگ باشید.
بله آقای دوستو، من این موضوع ایرانم، یعنی خودم اینقدر اینجا تنهایی و سختی کشیدم که خب اولش راست بخوای در نظر نداشتم، ولی با توجه به اینکه خب حالا تنهایی زیاد به هم فشار آورد، خب به این موضوع ایرانم فکر کردم، به ایشونم گفتم، ولی ایشون راضی نیستن. یعنی خودم هم بعدن که به حرفاشون فکر کردم، ولی حالا بهشون فکر کردم خب من از روزی که از ایران خارج شدم قصد بازگشت به ایرانو نداشتم واسه کار و زندگی. بعدش هم اگر فکر کردم یه روز برم فقط بخاطر یا و سختیای خارج از کشور بود، گفتم کسی نبود.
چون ببینید عزیز، به نظر من توی سیدی چرا ازدواج چرا طلاق و پنجا باید نباید یا آوردم، ولی بیشتر چرا شما اول باید محل زندگیتون رو مشخص کنید و بعدن یه جایی باشه هر دوتاتون کارتون تو رشته‌ای باشه که بتونین هر دو ازش استفاده کنید. ولی آدم بره توی کشوری که همینجوری انتخاب میکنه از سر ناچاری، بره توی کاری یکیتون یا هر دوتون که اصلا به خاطرش درس نخوندید، که این اشتباهی بزرگیه تو دنیای امروز. بله، ولی اگر یه زمانی بود که شما ازدواج کرده بودید یا درگیر یه عشق سوزانی بودید، بله این از اون کارهاییست که به نظر من چون به این راحتی ها نمیشه تمومش کرد یا نباید تمومش کرد، نباید شروعش کرد. من با اینکه شما اینقدر با سرعت میخواید به هم با هم آشنا بشید اصلا موافق نیستم. من معتقدم که
آقای دکتر، حالا من یه چیزی هم اضافه کنم، البته 2 ماه بعد از بازگشت من از اداره ایشون گفتن چون که شما تا الان نتونستید جابی توی کانادا پیدا کنید، پس قضیه منتفیه تا زمانی که مثلا شما بیایید حالا کانادا، یعنی اگر دوباره خواسته بیاید ادامه میدید. یعنی دیگه بعدش ما رابطه رو فقط به عنوان دوستان مثلا صحبت میکردیم، دیگه به هیچ حرفی در ازدواج ما نبود. و اینکه خب این 2 ماه یعنی تقریبا اواسط مارچ بود که ایشون اینو گفتن، من هنوز چیزی پیدا نکرده بودم. اینجا به کانادا تقریبا 1-2 هفته پیش اصلا پیدا شده. بعد دوباره من بهشون پیشنهاد دادم که آره من همیشه اینجا بگیر و بردم توی کانادا، ایشون گفتن که خب چون پروسه ویزا و این چیزام طول میکشه، یعنی من حتی اگه اوکی هم بدم و ویزام بخوام اپلای کنم بیان مثلا فرض کنید یکی دو ماه دیگه ممکنه بشه، من این یکی دو ماه رو آپشنال خودم رو باز میذارم، یعنی اگه با کسی آشنا شدم خب تو دارم.
من معتقدم عزیزم شما من بگید برای خود شما ایران بهتره، نیوزیلند بهتره، کانادا بهتره یا دانمارک؟
آره دکتر، من که دانمارک نه صد درصد، بخوری که من جواب دانمارک هم موقته و به زودی تمام میده.
نه من راجبه این محل زندگی میگم، شما مخلوطش نکنید عزیزم، اینا را این مخلوط کنید فقط پشیمون میشید. بذارید من تفکیکش کنم. شما الان فرض کنید تقریبا همه جا نسبتا برابر امکان زندگی داری، کدام یک از این چهار جا یا شما جای پنجم دیگر رو، ایران، کانادا، نیوزیلند، دانمارک یا جای پنجم، کجا رو ترجیح میدید؟
آره تو با در نظر گرفتن چندین فاکتور من میگم کانادا.
اوکی بسیار، پس بنابراین الان برمیگردیم سراغ موضوع کانادا. شما من بگید که در شهرهای کانادا در چه جور محیطی شما رو میپذیرن؟ این داستان پست داکت شما که کار یک ساله است معمولا، بعدش چی؟
نه سه ساله استاد با مثلا با هم صحبت.
بنابراین اگر یه دوره سه ساله هست شما میدونید یه فاصله دارید با ایشون شما کاری نخواهید. یادتون باشه شما بدون توجه به ایشون کانادا رو انتخاب کردید، درسته؟
بله، چون من در نظر دارم حتی با ایشون هم کارم به جایی نرسه، جایی باشم که ایرانی زیاد داشته باشه و من بتونم در معرض مثلا.
ولی خب آخه شهری که شما رفتید اون ایرانی داره ولی اونقدر زیاد نده، برای اینا همه نفتی هن، یا آتیش بهشون بخوره از اونجا میرن. حتی دو مرتبه مثل این که یه ذره قیمت نفت بره بالا باز دوباره حالشون خوب میشه. ولی اون محیط نفتی است که غالب اوقات مثل نفت خود ما میشه رفت و میرود بدون اینکه فایده ای داشته باشه، شاید هم برخی از اوقات ضررمند زیانمنده. حالا بنابراین شما یادتون باشه، چون عزیز راه شما راه انتخاب مرحله مرحله است، چون شما هنوز با ایشون یه رابطه عمیق احساسی عاطفی یا عشقی برقرار نکردید که بخواید به خاطر او یه کاری بکنید، دلیلی نداره که محل اقامتتون رو به خاطر همدیگه انتخاب کنید. برای که اگر حرفتون این است که این گزینه هست بعدن هم خواهد بود. نتیجتا من فکر میکنم با توجه به حرفی که شما زدید صلاح شما رفتن کاناداست و گرفتن اون پستاک. چرا؟ در این که ترکیب ایرانی، اروپایی، کانادایی درهای بیشتری رو بر روی شما همه جای جهان باز میکنه. برای این که اگر یه روزی خواستید به دلیل خودتون یا ازدواجتون برید راحت‌تر میتونید برید. بنابراین به نظر من کانادا چویس بیشتر و بهتری است. حالا روی خط باشید بذارید پیام ما رو بشنویم، برگردیم شما فکر کنید به من بگید ای با ایراد اینو نتیجه گیری یا تصمیم گیری کدام، با هم صحبتون ادامه بدیم. شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز جان.
آقای دکتر من به چند تا نکته فکر کردم. اول اینکه چون حالا با تصمیم حداقل امروزم من دیگه قصد بازگشت به ایران رو ندارم، خب مسئله اقامت هم مهمه و تا به امروز من چون توی چندین کشور بودم، یعنی توی هیچ کشوری ثابت زندگی نکردم، نتونستم اقامت هیچ کشور دیگه رو بگیرم. حالا اگر بیام کانادا، یعنی از لحاظ اقامت میدونم که حالا پروسه مهاجرت و این چیزا خودم حالا یه ذره آگاهی دارم در موردش و میدونم که بعد از دو سه سال کار کردن حالا به عنوان پست داک 50-60% احتمال گرفتنش هست، ولی بازم یعنی هیچ گارانتی نیست که بگیم مثلا فرض کن احتمال خیلی بالا هست. و این که مثلا ولی اگه بخوام از لحاظ اقامتی در نظر بگیرم خب این یه مشکل هست، ولی در صورتی که نیوزلند چون کارم مثلا پرمننته، همون موقع که وارد نیوزلند بشن میتونم برای پیارشون پرمننت پرمیتشون اپلای کنم با عنوان اسکیل ورکر، یعنی این مزیت رو داره نیوزلند. و این که
من فقط یه سوالی دارم، آیا واقعا یه دختر خانمی که زحمت بسیار کشیده بره نیوزیلند بمونه فقط به خاطر اینکه اونجا بهش اجازه اقامتی میدن و یعنی با قطعیت در مقابل جای دیگه. شما ببینید چرا من روی اون تاکید میکنم و الا باز گیج و گرفتار خواهی بود و از یه بچه ما قبل آخر که لاست چایلد هست من انتظاری بیش از این ندارم. You are lost child عزیز. علت چه مخلوط کردنه. You can't. شما نمیتونید این کار رو بکنید عزیز. اون اشتباهه. مخلوط کردن این چیزهایی که با هم نمیخونه مسئله است. شما من اولا شما یه جوری باز دارید صحبت میکنید برای ابد. من اینو اینجوری نمیبینم. من ترجیح شما رو پرسیدم گفتید کانادا. شما باید برید کانادا. این که اونجای من شغل دائم میدن اونجا نمیدن اصلا موضوع شما نیست عزیز. بعدم بهتون یه اشاره کردم. شما با داشتن مدارک ایران، اروپا و بعدن پستاکی که تو محیط دانشگاهی توی کانادا زندگی میکنین درهای بسیاری رو در کانادا و جای دیگه باز میکنین. چرا اینقدر دنبال در حقیقت اینکه یه جای مال شما باشه دارید؟ برخی از اوقات یه دانشجو در امریکا حرفش اینه که من از این طریق میتونم شهریه کمتری بدم. برای شما چه فرقی میکنه که در کشور کانادا یا نیوزیلند یه جا هستید یه دیگه دو سال دیگه باید صبر کنین یا سه سال دیگه باید صبر کنین برای اینکه شهروند اونجا بشید؟ این همچین افتخار بزن.
من با حرفتون در این زمینه موافقم که حالا درهای بیشتری باز میشه 100%، چون آدم خب به قول معروف چند سالم سابقه کار کسب میکنه. ولی یه مشکل دیگه هم که در مورد رشته خودم حداقل میدونم کلن مارکت توی کانادا ضعیف‌تر از بقیه جا
ممکن هست. عزیزم همینجاست وقتی کار مارکت رو میفهمم عزیزم، یعنی متوجه هستم که ممکنه یه جای بیشتر از اون باشه، ولی اینقدر یا دنبال شوهر دویدن یا دنبال مارکت دویدن ارزش زندگی نیست عزیز. یعنی من بیام برم یک کشور، ببینید عزیز شما بیاد برید کانادا، بعد بیاد یک کشورهای شهرهای بزرگی مثل تورنتو مثلا هی باش راحتید، یا ونکوور. تورنتویی که دومین شهر بزرگی از نظر جمعیت ایرانی در خارج از ایران بعد از لس آنجلس اونجا اوله. اونجا شما با صدها هزار ایرانی روبرو هستید و زندگی میکنید و یه نوع ایران کوچکی رو اگر دلتون خواست برید تجربه باشید. برید فرض کنید نیوزیلند که رفت تعداد ایرانی های اون منطقه شما میشه 20 نفر و بنابراین شما تمام عمرتون در یه جای زندگی کنید با یه عده‌ای که هموطن و همزبان شما نیستن فقط برای اینکه اینجا اجازه اقامت دارید. این واقعا ارزشمنده. به همین جهته که گفتم چون اون چیزی که کمتر پشیمانی داره ابتدا کشوریست که میخواید شما زندگی کنید. خوشبختانه در ایران همیشه به روی شما باز، هر وقت خسته شدید میتونید برید اونجا. دوم اوضاع سیاسی جهان اینجوری نمیمونه که حالا ما بکنیم کانادا اینجوریه نیوزیلند آنگونه هست و یا حتی اوضاع ایران به نظر من حتما. پس بنابراین شما فعلا محل اقامتی رو پیدا کنید و همراه با این با یک کسی ازدواج کنید که هر دو تا در جهت کشور و یا شهری که میخواید با هم زندگی کنید اونجا شبیه مانند باشید، کسی به خاطر دیگری دست به فداکاری و خودسوزی نزنه. من بحثم اینه. به همین جهت است که ماجرای این که شما سه سال در اونم یه جایی باشید که امتیازی داره بعد یک کشوری است که به هر حال به ایران و ایرانی نزدیک داره. بعد اصلا انتخاب من نیست. شما به من میفرمولید که انتخاب من استرالیا است یا نیوزیلنده که میگودن خب برید اونجا، ولی شما من میگید کانادا است و در نتیجه در مقام مقایسه با ایران، دانمارک، نیوزیلند، کانادا و جای پنجم شما کانادا رو انتخاب کنید. یه سر اون بمونید عزیز، یعنی حالا تو این چارچوبه حرکت کنید. متوجه هستم که یه عامل دیگه میاد، ولی توی انتخاباتی از این قبیل در حقیقت با حذف یه مقدار آلترناتیف ها یا گزینه ها ما راحت تر تصمیم میگیریم، پشیمانی هم توش کمتره. ولی همچنان شما به دنبال این هستید که برید یه جا رزیدنس اونجا بشید بعد در خلوت و تنهایی اگر باش راحتید من نمیدونم اونجا زندگی کنید، فقط به خاطر اینکه اینا اول به من میدادن پرمننت رزیدنسی رو. پرمننت رزیدنسی رو که بعدا هم به شما میدن. خیلی
راحت نیستم.
خالص بس نکنید. عزیزم من اصلا تعجب میکنم که شما بعد از این همه جابجا شدن هنوز میگردی دنبال یه جایی که فقط اونجا نباشه، نه اینکه حتی اینجا نباشه.
البته آقای دکتر من جا به جاییم اجباری
من اصلا نمیخوام دفاع کنید از اون عزیز. من نمیگم اشکال ایراد شماست، من میگم من به خاطر اینکه پنج نفر رو خواستم کمک کنم پنج شبه نخوابیدم. میگم حالا برم یه جای راحت بخوابم. من که نگفتم تقصیر شماست، شما در مسیر خدمت به دیگران این کاری کردی. ببینید همینجاست که من ذهنن در جهت استدلالی با شما مسئله دارم. از اولم متوجه بودم، یعنی این مخلوط کردن های ذهنی از جایگاه شما تو خانواده شلوغتون میاد و به همین دلیل که حتی شما دیدید من کمی با تندی قصدم این بود که این تفکیک ها را اگر انجام بدید شما انتخاب راحت تری میکنید و پشیمانی کمتری در شرایط عادی دارید. ما تو دنیایی هستیم عزیز که با انتخاب خوب میتونیم نتیجه بد بگیریم و حتی با انتخاب بد نتیجه خوب. اشکال کار دنیا اینه که تضمینی درش نیست و چرخش دنیا به گونه ایست که چیزی که خوبه بعدن بدترینه. به قول معروف آنچه که آرزوی منه بعدن دشمن منه و یا دشمن من میشه. ولی شما روزی که من گفتید یا لحظه‌ای که گفتید و با اطمینان گفتید کانادا مرزم بود که الانم که اونجا آفر دارید به بهانه این که من حالا اینجا اونجا به من اجازه اقامت دائم میدم کانادا الان نمیدم، نده. شما یک کسی هستید که به دلیل تحصیلاتون و تسلطتون به زبان شهروند همه این دهکده جهانی هستید. بنابراین بعدم مورد دوم شما تو 3 سال آینده ازدواجه، اون میاد تعیین کننده است که کجا زندگی کنید. نتیجتاً حالا با توجه به این محل زندگی بعدی رو مشخص میکنید. به منم که خودتون گفتید علت انتخاب کانادا به خاطر اون آقا نیست، تازه اگر 5% هم به خاطر ایشون باشه که ایشون هم تو کانادا است.
بله آقای دکتر، یعنی تا حد زیادی با حرفاتون موافقم که یعنی به خصوص در مورد اضطراب هستی هم که شما همیشه میگید، من با برنامه شما آشنایی دارم که آدم باید با اطلاعات کم پس بزرگ بگیره. و خب حالا نکته بعدی هم که بگم، اگر
بفرمید عزیزم
بکرم قبط بله، اگر من حالا رفتم کانادا، این آقا گفتن که خب تا زمانی که من با کسی نیستم اگر شما دوست دارید خب من مایل هستم با شما ادامه بدم.
حالا یعنی هنوز ایشون کیس نسبتاً خوبی هن، مشروط بر این که ایشون با توجه به شرایطی که دارن که من نمیدونم چیه، امکان یافتن جا در یه جایی و شما هم احتمال یافتن جا در یه حد 70-80% در همونجا داشته باشید. برای که اگه قرار باشه بینتون فاصله باشه، خداحافظ عزیز. من تو اون سیدی آوردم اگر یه کسی بگه من حتما میخوام ایران بمونم، یکی بگه میخوام کانادا، موضوع ازدواج منتفی است. تموم شده رب. الانم شما دوتا آدم تحصیل کرده قراره یه جایی برید که هر دوتا بتونین از تحصیلاتون بیشترین و بهترین نتیجه رو بگیرید. به من میگید من حالا میخوام دوستی رو با ایشون ادامه بدم، نه در مسیر شناخت برای ازدواج فعلا، یا اگر میگید نه بودن با ایشون به دلیل باورها و تعهدات ذهنی که دارم من رو در ارتباط با دیگران محدود و یا قطع میکنیم، میگم نکن. مگر اینکه شما دوتا بشنید صمیمانه صادقانه ایشون بگن من احتمال اینکه در یک شهری دیگر از کانادا که شما هم اونجا امکان شغل و کار دارید یا در امریکا با توجه به شرایطم یا اگر فقط کانادا هست کانادا دارم، یه 60-70% اونجا شاید بشه. شما وقتی 60-70% اونجا میشه، به نظر من در دنیای امروز برای دوتا آدم تحصیل کرده این هنوز احتمال قابل قبولی. و گفتم خوشبختانه هنوز در ایران به روی هر دوی شما بازه و یه دلیل این که همه حال این خروجو دارن شرایط ایرانه و این موجی که راه افتاده برای خروج از ایران. اگر شرایط در ایران بهبود پیدا کنه که امیدوارم چنین بشه، بسیاری از اینایی که هرگز بر نمی گردند باز خواهند گشت، نه به خاطر خدمت به کشور و مملکت، چون به خاطر خودشون. برای که با این تغییرات از نظر اجتماعی کمی آشنا هستم عزیز. فعلا هم شما به نظر من با توجه به حرفای زید انتخاب بهتر شما قبول کردن این 3 سال پست‌دکتریست در کانادا. جایگاه علمی شما، تحقیقاتی شما و گرفتن کار رو برای شما در سراسر جهان خیلی خیلی بهتر میکنه. پس چرا که نه؟ خودتونم که ترجیح اولتون کانادا بود. دنبال یه جایی که به شما اجازه اقامت بدن نبید عزیز. اجازه اقامت رو شما با یه ازدواج میتونید فردا پیدا کنید برای امریکا.
بله درست. آقای دکتر، در مورد اینکه حالا من با ایشون اگه بخوام ادامه بدم باید اول مشخص کنم که حالا من آیا جایی که میرم یا جایی که ایشون میاد کار هست.
یکی اونه و دوم که چقدر واقعا فکر بایین در همین حدی که هم دیگر میشناسید امید بالایی هست. یه زمانی هست که من دارم، ببینید عزیز، شماها در یه شرایطی هستید که میرید زن هم میگیرید شوهر هم میکنید. من با این موافق نیستم. شما اگر به من بگید از این آدم اگر من 10 سال در ارتباط با 10 نفر بودم این بهترینشه، اگر فکر میکنم خیلی چیزهای برجسته و جالب داره، من میگم دنبالش برید. من اگر ایشون در حد دیگران یا آنچه شما میخواید نیست، برای چی عزیز؟
نه آقای دکتر، اتفاقا مشکل من همینه که یعنی ایشون از تمام آدمایی که من تا حالا باهاشون برخورد داشتم، یعنی من تو ریلیشنشیپ هم بودم قبلا، ضربات خیلی سنگینی خوردم از آدم.
نه دنبال ضربات نرید، ضربات مربیگره به اشتباهات. آدم به خاطر اینکه از جای دیگه ضربه خورده همه خوب نمیشن. ببین باز اینم از همون استدلالای غلطه. ببین این گرفتاریه که من با عزیزان در ایران دارم. بهشون برمیگردم میگم که چرا با این آدم ازدواج کردی؟ میگه معتاد که نبود، کتک هم نمیزد. چرا؟ برای که دیگران یا معتادن یا کتک میزنن، ولی برای خوب زندگی کردن هیچ دلیل نداره. چون طرف معتاد نیست، کتک هم نمیزنه، آدم ازدواج کنه. کی گفته ازدواج دیگر ضروری یا لازمه؟ برای که از هدف در اومده شده وسیله. بنابراین اون رو برای من مبنا قرار ندید. مرزم اینه که ایشون به خودی خودش برای شما اگر قابل قبول و خوبه و یا اون نیروی بالقوه و پتانسیل درش میبینید، چرا که نه، حتما این کارو بکنید. ولی یه زمانی هست که شما با توجه به سنتون نمیتونید باز تو مرحله آزمایشی حرکت کنید و بهتر دوربرتون رو ببینید. ضمناً یه پرسش دارم، ایشون 39 سالشه، چرا تا به حال ازدواج نکرده با وجودی که مدت‌ها جا افتاده 10 سال هم هست که کاناداست؟
بله آقای دکتر، من خودم این سوال رو چندین بار از ایشون پرسیدم و ایشون اینجوری جواب دادن که موقعی که برای درس اومده بودن، یعنی اسکولارشیپ که داشتن، حقوقشون خیلی کم بوده و اصلا شرایط ازدواج نداشتن.
خب ببینید برای آدمای تحصیل کرده معنی نداره قربونتون برم. یعنی برمیگرده به اون بحث قدیمی که من باید خونه و زندگی داشت باشم برم زن بگیرم. خب اون که اون زنی بودی که قبلا میذاشتم به عنوان گلدون.
البته آقای دکتر، ایشون دستن پایین دکتراشون.
من اصلا کاری به اون ندارم عزیزم. من عرضم چیز دیگری است. عرض من این است که ازدواج نکردن ایشون رو شما باید مطمئن باشید. چرا؟ برای که وقتی که آدما ازدواج نکردن، ممکنه به دلایلی نخوان ازدواج کنن. یا کالای ازدواج نباشن، یا اهل اون تعهد و مسئولیت نیستن. من که ایشون رو نمی‌شناسم عزیز. ولی برای من پرسش هست. سن شما
خود من این پرسش
خیلی خوب. نه سن شما منو نگران میکنه. سن ایشون برای من سوال برمیانگیزه. شما نگرانی منو رفع کنید، ایشون سوال منو جواب بدید، من مشکلی باش ندارم. به همین جهتی که من عرضم اینه، شما رابطه رو با این ایشون میخواید برای شناخت بیشتر و بهتر ادامه بدید، ولی یک باید مطمئن بشید در ایشون چیزایی دیدید که میتونید براتون خوشایند باشه و میخواید. دو، اگر شما رو محروم و محدود میکنه از بودن با دیگران، این پرسشی که شما باید پاسخ بدید، حاضرید این ریسک رو کنید در 34 سالگی؟ اونجا سوال.
نه آقای دکتر، من حاضر نیستم، ولی ایشون خودشون همیشه گفتن که اگر شما واقعا بتونید بیایید کانادا و من تکلیف ازدواج خودمو 100% 36 مشخص میکنم، این نمیذارم زیاد بشه.
ایشون مشخص میکنن. ببینید همینجا تونده. شما باید مشخص بکنید. هم ببین باز شما دارید اینجوری نگاه میکنید، ما میریم ببینیم ما رو بالاخره میخره یا نه. اینا اون چیزاییست که من اذیت میکنید. نمیخوام اذیتتون کنم عزیز، چون فرمودید با من آشنایید. ذهنیت شما چیزا سر جای خودش نیستن. این چشم رفته بالای ابرو، چشم و ابرو هستن.
یعنی من خودم اتفاقا از ایشون خواستم که تکلیف من باید مشخص.
نه من میخوام شما به من، نه عزیزم، شما اول باید به خودتون پاسخ بدید. من الان ندید که من ایشون رو میخوام یا نه. اگه ایشون رو میخواید بعد خیر، خب پس مبارک باشه. من الان به فرود خانم بذارم مبارک بادارم بذارم برم.
نه خب آقا جی، من مشکلات یعنی زیادی سر راهمون از فقط خواستن من که نیست، من که توضیح دادم.
من نمیدونم، من غیر از مشکل محل کار چیزی نشنیدم عزیزم.
بله آقا جی، اصلا ببینید من حالا در کل حداقل من ایشون رو نمیگم خیلی خوب باشه، ولی حداقل
با منو قانع نکنید، من پدر شما نیستم.
من
نکنید عزیز من. شما کی ازتون توضیح خواستم؟ شما هم تازه من جواب داده، ایشون از بقیه بهترن، پاسخ منو دادید. بنابراین فقط برمیگرده به این که دوتایی در جهت محل اقامت و کار بتونید با هم به توافقی برسید، بعد هر دو همدیگر رو بخواید. ایشون هم که گفتن تو 6 ماه بالاخره تکلیف روشن میکنم، شما هم این 6 ماه رو به خودتون بدید، فعلا هم بیاد برید کانادا. مواظب خودتونم باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون آقای دکتر، خدا
نگهدار. شما رجمن با ما باش. شمنگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که دکتر فرید اولاکویی همین یک شنبه 20 ماه می از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر کنفرانس یا سمینار 3 ساعته‌ای در چارچوب رابطه و ارتباط، ریلیشنشیپ و کامیونیکیشن، چه در محیط خانواده و خانه و چه میان پسر و دختر و زن و مرد خواهد داشت. این برنامه به زبان انگلیسی خواهد بود. ورودی این کنفرانس 3 ساعته 1 تا 4 بعد از ظهر همین یک شنبه 20 ماه می $40 و کارت ورودی دم در خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
حال شما خوب هستین؟ خیلی خوشحالم با اتون صحبت میکنم.
منم همینطور
هم از راه نماییتون. من ببخشید دو تا سوال نسبتا کلی داشتم از حضورتون. اولیشو میپرسم، اگه وقت شد بعدیشم میپرسم.
بفرمایی.
مرسی. برای کسی که شخصیت کنترلی و شکاک مانند داشته باشه و تا یه حدی خب مخصوصا قبل از ازدواج سعی میکنه که پنهان کنه و مشخص نشه، ولی مثلا آدم یه چیزهایی میتونه حد بزنه و چیزهایی که دیده مثلا خیلی مشخص نیست، میخواستم بدونم مثلا من خیلی وارد نیستم ولی یه ذره مطالعه کردم، تستای روانشناسی که میدن برای شناخت و تستایی که میرن قبل از ازدواج، آیا میتونه مثلا کسی که این شخصیت رو داشته باشه یا مثلا یعنی تو بحثا مثلا دلیلای خودشو میاره و اعلام میکنه که دیگه من این کارو نمی کنم، این چیزا، آیا این تستای روانشناسی میتونه که مثلا تا حدودی نشون بده آیا این واقعا این شخصیت رو داره یا مثلا یه مقداری شادم بذاره به حساب غیرت ایرانی؟
غیرت ایرانی اگر آمده تو شخصیت، شخصیت هست. ببینید عزیز، شخصیت آدم مجموعه بیش از همه صفات و ویژگی‌های نسبتاً پایداره. این که از خونه خاله آمده یا از آسمان آمده یا ارث سه نسل قبل چه فرقی میکنه؟ یعنی روزی که شما آمدید این رو به هر حساب و کتابی بگذارید، وقتی وارد سیستم شده آمده، غذایی که شما من میدید چه از مغازه باشه، چه خودتون درست کرده باشه، چه مادر درست کرده باشه به شما داده باشه، فرقی که در بدن من نمیکنه. در این موضوع اصلا منتفی است. اما اگر یک کسی شخصیت شکاک و نگران و کنترل کننده ای داره، هرگز شما با خوبی و پاکی و مهربونیتون نمیتونید به او احساس امنیت و آرامش یا اعتماد و اطمینان بدید، چون اینا دوای اونا نیست عزیز. یعنی فرقی نمی کنه. و به همین جهت است که متاسفانه این مشکل و این مسئله تا زمانی که حل نشده و به این راحتی هم حل نمیشه، هرگز به هیچ کسی امنیت و آرامش نخواهد. یعنی این موضوعی نیست که شما بتونید با یه تصمیم، با یه قول، با یه قرار باشه. اصلا پروسس ذهنی، اون فرایند مغزی که در چارچوب به نوعی درگیری با خبر و چرخوندن خبر در ذهن و به جنبه‌های مختلف متفاوت بردن و ازش نتیجه گیری هست، به صورتی کار میکنه که آخر کار به همون نتیجه میرسه که ویژگی روانی و شخصیتیشه. بنابراین تازه حتی برخی از اوقات وقتی شما اینقدر خوب و همه چیز درسته، بیشتر شک میکنه که ببین چه کلاه بزرگی درن سر من میگذارن. یعنی به همین جاده که متاسفم اینو بگم، چون من هیچی نمیدونم، مرزم این بوده که اگر با پسری دختری رفتید رستوران و دیدید آدم شکاکیه، حالا تو خط رادیو هم هست تنده، بگید من مثل مشکل دلدر رو اسهال دارم باید برم خونه و برید. اصلا فکر این که من که نمیخوام کاری بکنم، من که بیش از وفادارم، من که یه اصولی تو زندگیم دارم که تحت هیچ شرایطی هرگز بهش خدشه وارد بشه، چیزی رو به عنوان امنیت به اون آدم و اطمینان به اون آدم نمیده. اینا هیچ ارتباطی با هم نداره نسوز. در این به همین جهته که با گذشت زمان هم فقط چون او به دنبال انتخاب بدترین تجربیات حتی توی فیلم، اسناد و مدارک و شواهد بیشتری پیدا میکنه که نظرش درسته و متأسفانه نظرش در مواردی که او ازش خبر داره درسته. درست بس که شما دکتر باشید بگید بالاخره یه عده مریض میشن، خب معلوم همیشه عده میان بیمارستان، ولی بعدن اینو شما مبنا قرار بدید که همه مریضن، چون شما دور برتون تمام مدت مریض عزیز. اشکال کار ذهن شکاک اینه، برای که برخی از اوقات تغییرات استدلالی که حتی کورلیشن و همبستگی رو کازالیتی علیت میگیره، تقدم و تأخر زمانی رو این که چیزی اول دومه علیت میگیره، این که اصولا مغز در ضرب و جمع موضوعها به گونه ای که همیشه عرض کردم جمع رو ضرب میگیره، 2 اضافه 5 میشه 10، 7 به اضافه 3 میشه 21 و امکان نداره قبول کنه چیزی غیر از اون رو، امان رو از هر کسی میگیره. من تو کار روان درمانی و تراپی حتی وقتی که طرف من رو باور می کرده بعدن به خودش شک می کرده، نه حتی به من. بنابراین تو این گونه موارد مثل اینه که همیشه میشه مثالش زد، پای من دوتا پای من شکسته، اول درست کن بعد برو فوتبال یا بسکتبال. بی خودی با من بحث فوتبال بازی کنم یا بسکتبال بازی کنم در نیار، با دوتا پای شکسته هیچ بازی نمیتونی بکنی. و بنابراین فردی که این مشکل داره که بدبختانه به ویژه شک و سوء زنه، زمینه سنگین ارثی داره و برخی از اوقات هم ریشه در یک مایه اسکیزوفرنی نسل های گذشته داره، بسیار بسیار خطرناک عزیز. با شک نمیشه زندگی کرد، حتی با شک خوب. با یقین بد میشه زندگی کرد، ولی با شک خوب هم نمیشه زندگی کرد، چرسه با شک بد عزیز.
بله منم چون یعنی خیلی مطمئن نیستم، مثلا دلیل هایی که میارن مثلا من میتونم بعضی واقعا بهشون حق بدم، برای همین
آخه مسئله این نیست که با ملاک هایشون دلیل بیارن عزیز. ببینید نمونه ها، من میتونم شما به یه هتل تشریف ببرید و بگید من میخوام 50 تا ظرف و آشغال پیدا کنم، 100 تا حتما پیدا میکنید، شما دنبال ظرف و آشغال میگردید تو همه اتاق ها هست، ولی این معناش نیست که این هتل آشغالی.
بله
اشکال کار ذهنگی رو گرفتار این که حتما همه اون چیزهایی که میخواد پیدا میکنه و پاش هم محکم میسته.
بله درسته، میگم چون یه ذره من خودم هم از خودم مطمئن نیستم که دارم درست این برداشتو میکنم یا نه، میخواستم که مثلا یه ذره سرچ کردم.
نه اونو میتونید چک کنید، از اولا تست هاست به هر روی بیانمی بعد کافیست درباره موضوع و مسائل مختلف به پرسش و پاسخی بگیریمش و بعدم او تصمیم بگیره که واقعیت و حقیقت بگن نقش ایفا کنه، چون برخی از اوقات خود اینم خودش گرفتاری هست.
بله این تستا تا حدودی میتونه که اگر واقعا ایشون این مشکل داره،
یه تستی مثل MMPI نشون میده. علتش هم اینه که اگر ایشون بخواد دروغ بگه یه دروغ سنجی داره که میگه دروغ داره میگه، واقعا مرا به هم میریزه.
درسته، من تستایی که بیشتر نگاه کرده بودم MMPI میلان اگه درست بگم کسل، آیا این تستا رو شما تایید میکنید؟
ولی اونو باید روانشناس بهتون بده، اینه که روی آنلاین و اینا نری.
نه بله
ما یه MMPI 500 و چند ساله.
بله بله سوالاشو تا حدودی دیدم، پس تا حدودی اگر که
نه تا حدودی نیست برای با مذاکره و مصاحبه. بعدم چیزای دیگه هم هست، تستای رورشاخ هم هست تو این زمینه، البته تفسیر و تعبیرش مال آدم خیلی متخصصه ولی اونم نشون میده.
بله مرسی ممنون. من سوال دومم هم اگر
بفرمایید
مورد اینه که توضیح دادین گفتین معمولا اگر واقعا شکاک باشن و کنترلی باشن راه درمانی نداره.
راه درمانی داره، معمولا دنبال درمان نمیرن، به این راحتی هم درمان نمیشه. من نگفتم راه درمان نداره. داره. ولی همچون آدمی دلیل نداره. مثل اینه که شما به کسی برگه بگی ببر از این بعد احمق بشو. اونا اینجوری بهش نگاه میکنه.
بله درسته. ممنونم. من سوال دومم هم میتونم بپرسم؟
بفرمایید.
میخواستم بدونم که ظاهر چقدر در ازدواج تاثیر داره.
اگر ظاهر خوب نیست بقیهش مهم نیست. اگه ظاهر خوبه آره ببینید طرف باطنش خوبه یا نه. اصلا شوخی با من نکنید. فیزیکال اند سکشوال اترکشن تو ازدواج باید باشه عزیز. یعنی یه جذب و کشش فیزیکی و جنسی. اگر اون بود آدم میره ببینه مثل این که من یه چیزی خوشم و ببینم قیمتش چند. ولی از یه چیزی که بعدم میاد برای چی بپرسم قیمتش چند. و بعدم دو تا آدم در تحلیل نهایی مسئله اصلی و اساسی مسئله ارتباط فیزیکی، ارتباط جنسی، ارتباط جسمی، ارتباط دو تا بدنی بیش از همه نگاه و تماشای هم دیگه هست، بودن با هم دیگه هست، همه اینا دست به دست هم میده. برای شما خود ازدواج کنید. شما روزی که میخواید برید دوش بگیرید یا میخواید برید خرید که برای دوش گرفتن نمیده یک محل فروش یا برای فروش برید توی حمام هست، تکلیف روشنه. این که برمیگردن میگن قیافه و این چیزا عادی میشه حرف درسته، برای زیبایی کمی عادی میشه ولی زشتی عادی نمیشه. بنابراین به همین جهت هست که ابدا تا به کسی از نظر جسمی و جنسی کشش ندارید و یه احساس و حال خوبی ندارید مهم نیست که ایشون سیرتش چقدر خوبه. صورت رو اول شما خوب کنید، برای سیرتش هم خوبه چه خوب، ولی سیرت خوب به تنهایی میشه بسه خیلی ها که همینجوری میمونن رو دست خودشون. بله بسیاری هستن که ماجرای زیبایی و اینا از نظر اونها یه چیزای دیگری است یا ملاک‌های خودشون داره، ولی ابداً در این زمینه نباید آدم خودشو گول بزنه. یکی اینکه عشق بعداً تشریف میارن به حالا الان این دوستش نداره یه بی نداره از اون دروغای بزرگ از اون فریبای بزرگه. یکی اینکه ظاهر و قیافه و اینا مهم نیست، حتما مهمه. گفتم خوبی عادی میشه ولی بدی عادی نمیشه. بنابراین مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنون. مرسی. منم همینطور. سلامت باشید.
خدا نگهدار.
خدا
حافظ. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام، خسته نباشید.
بفرمایید خانم.
من یه دو تا سوال داشتم. اول یه بایوگرافی کوچیکی در مورد خودم میگم.
بفرمایید.
28 سالمه و 18 سال میشه که آمریکا زندگی میکنم، با خانواده هستم. یه برادر دارم یک سال کوچکتر از خودم و یه خواهر دارم که 8-9 سال از خودم کوچکترم. از 8 سالگی از ایران اومدیم بیرون. دو سالم که پاکستان و افغانستان بودیم قبل از اینکه به آمریکا برسیم. پدرم اینجا قبلا زندگی میکردم. از طرف بورسیه اومده بودن آمریکا و اینجا موندن. و اینکه دوران کودکی خیلی بدی داشتم. 7-8 ساله بودم که ما با پدر بزرگ اینا زندگی میکردیم چون که پدرم نبودن با ما. از طرف یکی از نزدیک همون تجاوز شد.
اون چند سالش بود عزیز؟ و شما چند سالتون بود؟
من کلاس اول بودم.
خب
ایشون نمیدونم دقیقا، شاید 18-19 سالشون بود.
اوکی، این فقط یه تچ و لمس و اینها بود یا بیش از اون؟
نه بیشتر از اون.
چه مدتی ادامه داشت و یا چند بار بود؟
خیلی دفعه it was more than one time. ولی شاید تقریبا توی یک سال یا یه همون یک کنیم سال بود.
بچه رو تموم شد و قطع شد
به خاطر اینکه ما اومدیم از ایران بیرون.
اوکی عزیز.
امون بودن. هر وقت که خونه کسی نبود هم منو میبرد هر دو که خودش میخواست. همیشه هم تهدید میکرد که اگه نیایی فلانی چیز میشه یا فلانی کارو میکنم. همیشه با مادرم دعوا میکردن، یعنی که میگفتش که اگه به مادرت بگی فلان میکنم بیسار میکنم. من اون زمان خیلی کوچک بودم نمیفهمیدم. و یا بعضی موقع چیزی که خیلی اذیت هم میکنه، مثلا یه دفعه با خواهر کوچیکم شاید 5-6 سال قبل بود نشسته بودیم داشتیم درس میخوندیم، ما شنگل آمریکا زندگی میکنیم، هوا خیلی سرد بود، پتو انداخته بودیم رو خودمون، بغل دست من نشسته بود، یهویی اومد پتو رو بزنه که نه مثلا بلند میشه دستش خورده پام. اصلا کلن I lost it. اصلا نمیدونم چی شد، خیلی ناراحت شدم، همه تعجب کردن. از این که مثلا یک کسی اشتباهی دستش به من بخوره یا این که مثلا این چیزا خیلی ناراحتم میکنه.
نه معلوم ازم. ببین عزیز، اولا نکته اول یار ویکتم توی قربانی، و دومی که این چیزا متاسفانه شرطی میشه، کاندیشنال میشه و به خاطر اونه که در اختیار تو نیست، یعنی حالتهای تو حتی it's not reactionary، یعنی واکنشی نیست، حتی reflectionه، انعکاسیه، یعنی مثلا حتی خودت هم ازش خبر نداری تا زمانی که اتفاق میفته، کاملا عادیه و قابل فهم عزیز. خب
بعد الان من توی دانشگاه خیلی هم متقیه داشتم که تو خوابگاه بودم اون زمان، خیلی هم دانشگاهی داشتم که اونا مثلا بویفرندشون رو می آوردن. من همیشه نمیدونم چرا یه خیلی احساس بدی داشتم، همیشه از اتاق می زدم بیرون تا اینکه خودم درسم تموم شد و یعنی بچلر تموم شد و اومدم خونه. الان خونه هستم و با یه آقای 2 سال میشه که آشنا شدم.
این آقا ایرانیه یا غیر ایرانی عزیز؟
ایرانی هستن.
چند سالشون؟ چند سالشونه؟
32 سالشونه.
اوکی خب
بعد با این آقا خیلی اتفاقی آشنا شدم. چه جایی که ما زندگی میکنیم هستن خیلی ریلکس، یعنی با خیلی آدم ها صحبت کردم، یعنی که تو دانشگاه با خیلی خواستم که مثلا همیشه یه جوری دیوار بوده جلو، هر وقتی خواستم با پسری صحبت بکنم همیشه تو ذهنم اولین چیزی که میمده این بوده که اون رابطه جنسیه نباشه، فقط یه دوستی باشه، که اصلا همچین چیزی نمیتونه اتفاق بیفته وقتی که دوتا جنس مخالف هستن. با این آقایی که آشنا شدم اصلا هدف فقط دوستی بود. بعد کم کم به هم دیگه کشیده شدیم. بعد از 7-8 ماه صحبت از ازدواج و این مسائل شد، چون که سال قبل من رفتم ایران.
یه ذره صدا اضافه شد، چرا عزیز؟ جا تو عوض کردی یا هرچی؟ چون صدا قبلا خوب الان قطع شد، خوشبختانه. خب
ببخشید. بعد من یک سال و نیم سال پیش حدودا برگشتم ایران، رفتم ایران به خاطر اینکه مادر بزرگم فوت کرده بودن. بعد اونجا عمومو دوباره دیدم، کلن وقتی دیدم نتونستم حتی حرف بزنم، نتونستم حتی مثلا سلام کنم.
برای چی بکنی؟ دلیل نداشت، مهم نیست.
ولی خب همه اومده بودن، اومده بودن فرودگاه، و بعد خوشکم زده بود، نمیدونم چه میشده، نمیتونستم حتی نفس نکشم.
عادی عزیزم، اون چیزی که تو میگی چون اون یه ذره پست‌تروماتیک استرس دیسوردر عزیز، و به دنبال اون معلومه که برخی از اوقات مسئله فشار سنگین و تنگی نفس و اینا میاد. خب
بعد اون از یه خیلی بعد همون یه دو هفته که ایران بودیم I tried my best که نخوام ببین اصلا روبرو باش نزم، ولی حتی نمیتونم بخوابم چون احساس میکردم شاید دوباره بیاد، شاید نمیدونم مثل هم اون زمان یه هایی جلو روم ظاهر بشه. وقتی که برگشتم آمریکا با این آقا، خب ما صحبت همونو کرده بودیم، خانوادش رو دیدم و خانوادش منو دیدن، همه چیز اوکی بود تا اینکه اومدیم اینجا، ما رابطه جنسی داشتیم. ولی یه چیزی که خیلی اذیتم میکنه وقتی که ما رابطه جنسی داریم، نمیتونم حتی برای یک ثانیه چشمو ببندم، من دست خودم نیست.
حالا اونو که مهم نیست عزیزم، البته متوجه هستم چه میگی، ولی یه سوال دارم، آیا رابطه عموی تو با تو در دوران 8 سالگی تو به گونه ای بود که همچنان تو رو به عنوان یه دختر ویرجین نگه داشته بود یا نه؟
نه.
اون وقت آیا این دوست تو از این ماجراها خبر داره یا نه؟
بله، من بهشون گفتم
و اینا رو پذیرفته و باش راحته؟
راحت نیست از طرز یعنی وقتی که خیلی مواظب، حتی وقتی که ما با هم دیگه هستیم رابطه جنسی داریم، و یا حتی که مثلا پلکنارش نشستم یا دراز کشیدم، اون بیشتر از من انگاری مواظب منه، چون که خیلی وقتا شده.
خب آخه من نگران اونم عزیز، میدونی برای که این در صحنه ذهنتون یا در عرصه ذهنتون میمونه، یعنی میدونی اگر قرار باشه دائما حالت مواظبت و مراقبت یا حالت دفاعی یا دیفنسیو هر دوتون بگیرید، در حقیقت به نوعی اون لعنتی وارد رابطه شما و در ذهن شما میشه. یعنی گرفتاری گفتن این چیزا عیب و ایرادش همینه، و به همجاست که باید به نوع خاصی گفته بشه و پشت سر گذاشته بشه. یعنی این منو نگران میکنه عزیز، یعنی اگر مگر اینکه این فرض تو باشه او چون ببین عزیز، شما قرار بوده ای بسا، حالا که گفتی یه بار میگفتی ولی دیگه راجبش هیچ وقت حرفی نمیزدی، آیا هنوزم ممکنه راجبش حرفی بزنی؟
ما در موردش حرفی نمیزنیم، ولی مثلا 2-3 دفعه شده که من مثلا کنارش دراز کشیدم، اگه دیپ سلیپ برم، اگه بیدار بشم بسش مثلا روی شونم باشه یا روی تنم باشه، خودم میترسم، خودم با یه اضطراب بلند میشم.
خب اینو میتونی حل کنی ازم، یعنی این رو از یه سیستمی که به اسم EMDR میشناسیم، Eye Movement Desensitization Reprocessing، چون این پست تروماتیک استرس دیسوردر برای تو شده از زمین، یه نوع حالت وحشت بعد از حادثه است و یا فشار روانی اجتماعی بعد از یه حادثه است، این رو باید با یه روانشناس که EMDR کار میکنه، Eye Movement Desensitization Reprocessing، کار بکنی عزیز، که اقلا در خود تو و در ذهن تو نمونه، امیدوارم در او هم نمونه، برای که اگر باز اونجا بمونه و شرطی بشه ما مسئله داریم. یعنی میخوام به تو بگم که اولا نمیدونم کجا هستی، هرچه زودتر با یک کسی که تخصصش اینه باید صحبت کنی و از شرش خودت خلاص شی، یعنی اون حالا واکنش ها یا این ریفلکشن و انعکاس ها رو نشون ندی، چون اگر اونا باشه او رو هم شرطی میکنی و اون وقت همیشه یه آدمی وارده ذهن و بدن زندگی شما میشه، اشکال کار اینا همین عزیز، یعنی فلشبک هایی که میکنه کار دستتون میده.
من خودم خیلی نگرانم، مثلا میترسم وقتی که با هم دیده توی رابطه جنسی داریم و میترسم خودم از خودم میترسم خودش نگم.
اولا به هیچ وجه چشمات رو نبند برای که بدونی او هست، و بعدم خودت حرف بهش بزن، بذار اون با تو حرف بزنه. ولی یه دکتر خانم روانشناسی پیدا کن که کارش پست تروماتیک استرس دیسوردره، چون الان مشکل من ذهن تو عزیز. هرکه اگر از ذهن تو خارجش کنیم، خب این تو عادی بشی او هم عادی میشه، ولی اگر تو بخوای غیر عادی باشی یا او نسبت به این موضوع آگاه بشه، بعدن هر زمان که شما رابطه ای داشته باشید اون ماجرا وارد صحنه ذهن یکی یا هر دوتون میشه. گرفتاری مسئله همینه، یعنی آسیبی که دست از سر انسان برده میداره اینه که مواردی از این قبیل نمیشه از ذهن دورش کرد، چون هرچی آدم بخواد به ذهنش نیاد بیشتر میاد. گفتم مثل این که من بگم من نمیخوام به کبوتر سیاه یا کبوتر سفید، آره سیاه که نه، کبوتر سفید فکر کنم. من هرچی بیشتر بخوام که به این فکر نکنم یا خیال نکنم، کبوترهای سفید بیشتری به ذهن من میاد. و به همین جهت که ای کاش قبل از این رابطه تو این مشکل رو در خودت حل میکردی عزیز. هنوزم دیر نشده، ولی باید بدونی که این موضوع رو هرچه زودتر باید از ذهن خودت دور کنی که راحت باش باشی، که به او هم سرایت نکنه و در او نباشه و راجبش هم دیگه هیچ وقت حرفی نزن عزیز، به هیچ وجه، به هیچ شکل و فرمی.
بله.
این
سوالی دیگه که
داشتم این بود
که به نظر شما با این شرایط
غوره
اشکال داره که بخوام که ازدواج کنیم.
من باش مسئله دارم، بذار پیام ها رو بشنم، این برگردیم با هم صحبت اون رو ادامه بدیم. روی خط باش عزیز، شنگ رجبند با ما باشیم. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. سلام عزیزم، به من بگید که ایشون چه مدتی است خارج از افغانستانه؟
خانزم تا با حال اصلا نرفتن.
کجا متولد شدن؟ کجا زندگی کردن؟
ایران متولد شدن، ایران هم بزرگ شدن.
چه مدتی سران امریکا هستن؟
الان 3-4 سالی میشه.
خب چقدر باورهای مذهبی و بار فرهنگی ایرانی و افغان رو دارن؟
کلن طرز صحبتشون، رفتارشون خیلی ایرانی هست، به خاطر اینکه 3-4 نسلی به نظرم اونجا بودن. وقتی که رفتم پدرمادرشون هم دیدم خیلی کلن اصلا ایرانی بودن، چیزی به افغانی
نمیخوردن. حالا اونا که خیلی تفاوتی با هم نداریم، مثلا این سوال بکنم، چقدر در مورد این مسائل و مسائل رابطه و رابطه پسر و دختر و اینا چقدر حساس هم؟
اصلا حساس
نیستن،
اونقدر زیاد نیستن.
خب اون خیلی خوبه، اونه که به توی کمک کنه. چند بار راجع به این موضوع با هم صحبت کردی؟
سه بار جدی صحبت کردیم، چون یه بار دوبارش من خودم یه چیز اومد به ذهنم که کلن بهش گفتم یه استاپ بزنی، من نمیتونم دیگه ادامه بدم. خیلی نگران من شد، خیلی نگران شد. یه بار دیگرشم رفتیم یه مغازه ای، بعد هوم دیپو رفتیم، بعد تنها اینا دیدیم، من خیلی اصلا کلن رنگم پریده بوده.
چی دیدید عزیز؟
تناب.
تناب برای چیز؟
رفته بودیم برای
نه متوجه نه اون چرا تناب برای تو اون تدایی رو کرد یا اون برگردون تو رو بگذشته؟
به خاطر اینکه ما که تحصیلات میرفتیم یه شهر دیگه، من امام اینا با ما میومدن، بعد تو سه دفعه که رفته بودیم سبزوار منو با خودش برد، بعد دستانو با تناب برد. من خیلی کوچیک بودم، خیلی شیطون، خیلی فرد بودم. هر وقت که مزید هم میومد سر میگردم ازش فرار کنم.
من متوجه مزم تو که اونجا یک قربانی مظلوم گرفتار یه بیماری بودی. حالا بیا از اون بگذاریم. ببین عزیزم، راجبه این موضوع دیگه هیچ وقت حرفی نزن.
من حرفی نمیزنم.
نه و بعدم اگر یه اتفاقاتی میفته یه بهانه دیگری بیار. البته امیدوارم اون نفهمه، چون تو این گونه موارد این چه صداقت و راستی باشه خیلی کمکت نمیکنه. یعنی موضوع اینقدر شخصیه، مثل که آدم بره دستشویی قراره کسی نیاد تو دیگه. یعنی میدونی چی میخوام بگم عزیز؟ یه کاری نکنی که اینا زنده بمونه، ولی بعد هرچه زودتر دکترت رو پیدا کن و کمک بگیر و این از صحنه ذهن خودت خارج کن عزیز. به هر حال آیا او ممکنه این برنامه رو بشنوه؟
من مشکل ندارم بشنوه، شاید بهش گفتم که برو گوش کن، فرقی نداره. ما در مورد همه مسائل با هم یه صحبت میکنیم. چیزی نیست که
امیدوارم این انتخاب درست. ببین عزیزم، برخی از اوقات یه چیزایی مثلا دلیل نداره که دیگران بدونن. متاسفم مثال الان بهتری به ذهنم نمیرسه. مثل که آدم بره دستشویی به بقیه بگه شما مالی میخواید برید تو برید، من مثلا فلش رو یا سیفون رو یا هرچی رو نزدم. میدونید یه چیزایی هست که قراره هیچ وقت مطرح نشه حتی بین دوتا آدم صمیمی و دوست و عاشق و نزدیک. اینی که من یک پیشنهادم به تو اینه که کاملا راجبش هیچ حرفی، اشارهی، گوشهی، کنایهی نزنید به هم دیگه. و شماره دو، یکمی صبر کنید که مطمئن بشید رابطتون به یه جایی رسیده که او تو رو به خاطر آنچه که خودت هستی و خودت بودی و همکنون هستی بخواد. چون اونجا یک کسیست که در حق تو بد کرده، بسیار هم بد کرده و به تو مربوط نیست. تو هیچ گناهی، تقصیری به هیچ شکلی، فرمی نداری. و خوشحالم که به نوعی که تا به حال راجع به این دوستت گفتی خیلی خیلی واقع بینانه، عاقلانه و اخلاقی عمل کردی. یعنی اگر این واقعا آن چیزیست که او هست، خیلی خیلی مرد خوبیه. یعنی اینا امتیاز یه آدمه اگر واقعا میدونه حال که تقصیر و گناه تو نیست، نتیجتاً او هم نباید او رو در ارتباط با تو بگذاری. و به همین جهت است که تو هم به هیچ وجه حرفی، بحثی، صحبتی به هیچ شکل و فرمی در موردش نکن. امیدوارم هر دو بتونید به راحتی این رو پشت سر بگذارید.
بعد یه
مسئله
دیگه اینه که خیلی وقتا که میخواییم که با هم دیگه رابطه جنسی داشته باشیم، اون از من میپرسه حتی آیا تو مشکلی نداری اگر مثلا این کار رو بکنیم یا این چیز
نه. تو بنابراین اگر واقعا، اولا تو اگر از ذهنت خارج کنی برمیگرده به خواسته تو و بعدم ابراز علاقه و محبت تو بکن که خاطر اونم آسوده بشه. نه اون که کار درستی عزیز، ولی تو باید از ذهنت پاکش کنی و بعدم این موضوع تبدیل به یه چیزی نشه که به عنوان یه مسئله در رابطه جنسی شما باشه. من از این که این اون موضوع اونجا حاضره باش مسئله دارم عزیز.
به نظر شما ازدواج با این شرایط ما اوکی هست؟
من به همجرد که به تو گفتم تو خودتو درست کن و مطمئن باش که این در ذهن تو نیست. امیدوارم در ذهن و زندگی هر دوی شما هم نباشه و بنابراین یک سالی صبر کن عزیز. خاطر داسوده بشه که نه در ذهن توه، نه در ذهن او و در زندگیتون. اگر پاک شده و رفته یا کنار گذاشته شده، اون موقع من هیچ مشکلی باش ندارم. ولی برای اگر امیدوارم چنین نشه، این رابطه به جایی نرسید و جدا شدید، خودتو درست کن، ولی دیگه در این باره با کسی راجبش حرفی نزن.
نباید یه
وقتی
نه
برای که آدم ها در چارچوب روابطی که داشتن یه کلیاتی رو میگن، ولی مورد تو مورد مسئله آفرینیه یا یک اشارهی در حد یک دقیقه که من بدون که تا بگی با کی و یه چنین مشکلی برای من بوده، اونم نه جزئیات، اگر تازه لازم بود اونم شک دارم. برای که عزیز هیچ کدوم از این حرفا هیچ وقت جنبه و بار مثبت و پازیتیف که نداره، فقط امید آدم اینه که خیلی بد و منفی نباشه. به همین جد است حالا که به اینجا رسیده، چرا تا پرسیدم او برنامه رو میشنوه یا نه، حالا که به اینجا رسیده یه ذره به همدیگه فرصت بدید، تو هم برو کمک تو بگیر، امیدوارم ماجرا به همین جا خاتمه پیدا کن. راجبش هم حرف و صحبتی نزدید و نکنید، تو هم اگر کمک بگیری دیگه رفتار نامناسبی که این موضوع رو دوباره زنده نگه میداره رو نخواهی داشت.
و یه سوال دیگه، so, من بچلر سیکالوجی گرفتم و برای مستر من رفتم توی BCBA Board Certified Behavior Analyst و این که قبلا من وقتی که برای undergrad بودم part of it از کنن توی بیولوژی بودم و نرسینگ رفته بودن، ولی الان که توی این فیلد هستم الان دو سمستر دیگه دارم که تمام بشه، اصلا کلن احساس میکنم که هرچی خودم بیشتر نیستم اصلا، ولی توی این فیلد I see که مثلا خیلی کسایی که سفیدن خیلی
اینوالو میشن و خیلی خیلی چیزا که کسایی که چی هستن عزیز؟
سفید هست، سفید پوست هستن.
یعنی چی اینوالو میشن؟ نفهمیدم یعنی چی.
یعنی که خیلی هم دیگر رو کمک میکنن، خیلی هم دیگر رو تشویق میکنن، برو مثلا فلان سمینار یا فلان جا برو، خیلی بعد کمک میکنه یا سمینار هم دیگر رو خیلی تشویق میکنن. بعد ولی وقتی که به مثلا من میرسه یا به دو تا دیگه که من میشناسم هم کلاسی من هستن، کلن اصلا they change everything. مثلا خود پروفسور اومده به من میگه تو گرامر تو خیلی بده، من میخونم پیپر تو اصلا نمیفهمم، در حالی که اصلا اینجوری نیست. شاید 5-6 نفر قبلش دادم که مثلا بخونن ببینن که اصلا معنی میده یا نمیده، و یا این که رفته اصلا بار اول همه توی عمرم همچین استادی میاد همچین چیزی به هم میده، و هم اول سمسته به هم میده یوشید کلن بیره این چیزا میجر رو بزن برو توی ایژوکیشن.
چرا؟
خودم هم نمیدونم چرا بار اول توی این مثلا 18 سال انگلیسی من خوبه، انگلیسی من
معلومه باید خوب باشه، تو از 8 سالگی اینجا بودی.
بله، ولی هیچ استادی به من همچین چیز نگفته که my writing is horrible. اصلا خیلی شوک کننده بود.
این استاد اولا زنه یا مرده؟
زنه.
و بعدم خودش چه هست؟
خودش سفیده، همه سفیده رو تشویق میکنه. توی کلاس 12 نفره فقط 10 تاشون سفیدن، یکی دانش رو بعد یکیش منم. اصلا به من اول سمستر گفتش که I think you have difficult time که مثلا موضوع رو بفهمید. بعد الان که آخر
شاید مسئله شخصی و نادانش استاد چیه شما هست؟
سپروایزر هست، کارامونو مثلا چک میکنه، در مورد 7 سالی که داریم ازش میپرسیم، بعد اون به دوستر
سپرویژن برای چه چیزی عزیز؟
سپرویژن برای همین بیهیویر انالیست میگن
تحلیلگر رفتار. آره ولی آخه این خود تو کدام ایالت هستی عزیز؟
تقریبا مسچوست.
یا برای که ما در ایالت کالیفرنیا در حدی که من میدونم همچین. و بعد لایسنس میگیری باش چی کار میکنی عزیز؟
وقتی که لایسنس میگیریم خب خودمون میشیم سوپروایزر. کسایی که
بعد سوپروایزر چی؟
همین برای ما مثلا باید سرتیفاید هستیم ولی اونایی که نیستن ABA هستن فقط.
آخه بیدم شما اون وقت بلکه نمیدونم
برای کسایی که آتیزم دارن.
آه آیسی، پس یه کمی برای فقط برای با بچه های آتیستیک و در خود بانده کار میکنی؟
بله.
آه آیسی، نه من فکر کنم خود اون مسئله داره عزیز. او با شما مسئله داره ولی خب اگر ولی بهش بگی شما این کار تو خوب انجام بدی فکر که نمی کنی تو رو به خاطر اون ممکنه رفوزه کنه یا نمره خوب بهت نده.
Well, it looks like it. به خاطر اینکه به من الان میگه که تو نمره خوبی نمیگیری، تو از 91 68 داری. به من میگه که if you try your best که مثلا بقیه کاراتون خوب انجام بدی، I really don't know که تو پس میکنی یا نمیکنی. So من خودم حتی مثلا اسایمنتایی که بقیه دارن و یا اینکه خودم دارم ریپورتایی که مینویسم بهشون نشون میدم، اونا میگن که تو مشکلی نداری. ولی کلا اصلا از این رشته زده شدن چون که این اولین کسی
نمید. حالا بیا چون وقتی کمی دارم پرسشت از بنچی، من خیلی تعجب میکنم ولی پرسشت از بنچی
اینه که اصلا این رو ادامه بدم بیان که برم برگردم به نرسین.
نه نمیدونم عزیز، به خاطر این خانم نباید این کار رو بکنه. ولی به نظر من با توجه به اینکه تو از 10 سالگی اینجا بودی 18 سال اینجایی، یک کسی بگی مشکل زبان داری، بعدم من دیدم در گفتگو همچی چیزی نیست، به نظر من این زنک احتمالا مسئله داره با تو.
من چی کار کنم؟
به نظر اگر به نمره نده چی میشی عزیز؟
باید این کلاس رو دوباره تکرار.
خب حالا تکرار با یه سوپروایزر دیگه میتونی بکنی یا باز با
همین؟ نه نمیشه با همین.
خب نمیتونی ترانسفر کنی بری جای دیگه؟
نه، به خاطر اینکه هزینه تحصیل رو سر کار دارم میگیرم.
I don't know عزیزم، بذار اگر حالا امیدوارم چنین نشه. بعدم تعجب نکن، با یه وکیلی صحبت کن بشنوه تو رو. شاید برخی از وقتی هشداری به مدرسه که بدون پشتش میتونه یه لاسوت بیاد دست از این بازی برداره. من فکر میکنم که بر اساس حرفایی که تو به من میزنی بوی واقعا بدجنسی و پرجیدس داره عزیز.
بله و این تنها به من اپلای نمیکنه، به مثلا دوسته تایی که قبلا این کلاس ها ورداشته بودن با همین استاد ازشون هم پرسیدم، گفتم که مثلا سوپرویژن ساعت های ما رو کم زده یا این که
گفتن. بنابراین به نظر من اطلاعات رو بگیر با یه وکیل صحبت کن، اگر مخصوصا به صورت جمعی باشه تویی که میتونی اون رو از کار برکنار کنی تو امریکا. بنابراین به نظر من صحبت کن با بچه های دیگه، ببین یه چیزی که فکت باشه، یه مقداری که داکومنتی باشه به نوعی که بشه به هر حال ارائه داد چیه، بعد با یه وکیلی صحبت کن، ارزشش رو داره. یه جلسه مشورتی یکی دو ساعته اطلاعات بده ببین نظر اون چیه، ولی وکیلی که تو این کار هست.
بله.
تاک عزیزم قبل از اینکه بخوای تصمیم بگیری بعدم بذار که امیدوارم چه نشه، اگر تو رو اون وقت نخواست اون وقت یا قبول نکرد و کاری نفسی بکنیم میتونی رشته عوض کنی، ولی الان نه. ولی به هر حال متاسفم از اون چیزی که شنیدم عزیز، مواظب خودت باش، اگه خواستی بعدم با زنگ بزن با هم صحبت کنیم.
مرسی،
خواهش میکنم عزیزم، خدا نگهداری.
خدا نگهدار.
شنگجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دیوید کنانی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری و سهام در این بازار آشفته دارن. توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب آموزنده ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.